این نعمت ها حق شکر خدا رو ادا کنن. خداوند در برخی آیات قرآن اعلام میکنه اذکر نعمتی، مثل بقره 40، نعمت های مرا یاد کنید، ولی در این آیه میفرماید فذکرونی، خود من رو یاد کنید، و این به خاطر درجات شناخت و معرفت مردمه. یاد خدا زمین ساز شکر خداست، لذا بر شکر خدا مقدم شده. این آیه نشانگر نهایت لطف خدا به بندگانشه. انسانی که جهل و فقر و فنا و حقارت از ویژگی های اوه، چطور مورد لطف خدا قرار میگیره؟ خدایی که علیم، غنی، باقیه و عزیزه. خدا میگه مرا یاد کن تا تو رو یاد کنم. مگر یاد کردن ما چه ارزشی داره؟ مگر نه اینه که یاد کردن ما نیز خودش توفیق از جانب خداست. عزیزان، یاد کردن خدا تنها با زبان نیست، با دل و جان یاد خدا کردن ارزش والاتری داره. منظور از ذکر خدا توجه به ذات پاکی است که سرچشمه همه خوبی هاست، همه نیکی هاست و نتیجه اون رویگردانی از غیر خداست. این توجه یاد واقعی خداست و انسان را از گناه باز می داره و به اطاعت و فرمان خدا دعوت می کنه. روح و جان انسان را پاک و روشن می کنه و آماده پذیرش رحمتهای الهی قرار می ده. شاید عزیزان بهترین نوع یاد کردن خدا نماز باشه. اقیم الصلاه لذکری، سوره طه آیه 14. در احادیث متعددی ما داریم که فرمودن منظور از ذکر خدا یادآوری عملیه. در یه حدیث زیبایی از پیامبر گرامی اسلام به حضرت علی علیه السلام داریم که فرمود در وصایاشونی که فرمودند سه کاره که این امت توانایی انجام اون رو به صورت کامل ندارند. ثلاث لا تطیقها هذه الامه. اولی برابری با برادر دینی در ماله، نمیتونن حق واقعیشو ادا کنن. دوم ادای حق مردم با قضاوت عادلانه نسبت به خود و دیگرانه. و سوم اینی که خدا رو در هر حال یاد کنند. بعد حضرت میفرماین منظور سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا گفتن نیست، بلکه منظور از در هر حال یاد خدا کردن اینی که هنگامی که کار حرامی در مقابل انسان قرار میگیره، انسان از خدا بترسه و اون رو ترک کنه. کتاب خصال جلد 1 صفحه 125. و السلام.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز یک شنبه 27 تیر. در آیه 152 سوره مبارکه بقره در چه صورت خداوند به نحو ویژه به یاد بندگان خواهد بود؟ گزینه 1، در صورتی که به واجبات اهتمام بورزند. گزینه 2، اگر خدا را یاد کنند خدا نیز آنها را یاد می کند. گزینه 3، در صورت توجه به مستحبات. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @q بشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
هرگز رهایم مکن.
الهی، در جلال رحمانی، در کمال سبحانی، نه محتاج زمانی و نه آرزومند مکانی، نه کس به تو ماند و نه تو به کسی مانی، پیداست که در میان جانی، بلکه جان زنده به چیزی است که تو آنی. الهی، کجا باز یابیم آن روز که تو ما را بودی و من نبودم، تا باز به آن روز رسم میان آتش و دودم، بر بود خود را یابم به نبود خود خوشنودم. پس هرگز رهایم مکن مکن. گوش دل و جان می سپاریم به کلام نورانی وحی، سوره قیامت آیات 1-23 با صوت قاری استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله تحبون العاجلة وتذرون الآخرة
گلبانگ اذان ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ با نوای مؤذن استاد عباس سلیمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة love.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
در حسرت تو خون شده چشم نگارها، ای انتظار آخر چشم انتظارها، ای آشناتر از همه این دیده کور باد، نشناخته اگرچه تو را دیده بارها.
تا کسی را به سر کوی تو راهش ندهد، گریه و سوز دل و ناله و آهش ندهد، به قباری که ز کویت به رخم مانده قسم، هر که خاک تو نشد عزت و جاهش ندهد، هر که خاک تو نشد عزت و جاهش ندهد.
قبول باشه نمازهای اول وقت شما نمازگزاران عزیز به درگاه خداوند بلند مرتبه. با ادامه برنامه زندگی سرزمین من در کنار شما هستیم از رادیو فرهنگ و تا ثانیه‌های دیگر گفتگو می‌کنم در بخش گفتگوی ویژه با جناب دکتر نبی‌الله باقری‌زاده گنجی، استاد تاریخ و پژوهشگر مورخ صدر اسلام، درباره دوران امامت امام محمد باقر علیه السلام. خدمت شما عرض می‌کنم که تولد امام باقر علیه السلام در سال 57 هجری قمری و وفات آن حضرت در سال 114 هجری قمری است. مدت امامت آن حضرت 20 سال بوده و شهرتشون به باقر و باقرالعلوم که برگرفته از روایت جابر ابن عبدالله انصاری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، گویای مقام بلند علمی اوست. توضیحات بیشتر رو میشنویم از زبان آقای دکتر نبی‌الله باقری‌زاده گنجی. آقای دکتر سلام بر شما، مناسبت امروز رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
سلام علیکم خدمت شما مجری محترم خانم حضرت ناصری،
درود بر شما
و همچنین شنوندگان گرامی. بنده هم به سهم خودم شهادت امام محمد باقر رو تسلیت میگم و انشاءالله که این امام بزرگوار شفیع همه ما باشد.
انشاءالله.
در خدمت شما هستم.
از دوران امامت امام محمد باقر علیه السلام صحبت بفرمایید و وقایعی که پیش آمد در دوران آن حضرت بفرمایید.
توضیحات اولیه رو مربوط به تولد و شهادت ایشون رو شما لطف کردید و
خواهش میکنم
زحمت ما رو کم کردید. میخوام بپردازم به دوران امامت این امام بزرگوار. همونطور که شما فرمودید امامت این امام 19 الی 20 سال هست که از سال 95 تا 114 هجری رو شامل میشه، که این دوران برابر هست با دوران خلافت 5 خلیفه بنی امیه از ولید تا هشام ابن عبدالملک هست. فعالیت های زیادی از سوی امام در این 19 سال صورت گرفت که من به اختصار با توجه به وقتی که دارم به چند مورد از مهمترین این موارد اشاره می کنم.
بفرمایید.
اولین فعالیت مهم امام در دوران امامتشون فعالیت سیاسی هست که با توجه به اینکه در مدینه حضور دارم و دور از مرکز خلافت بنی امیه هستن که در شام بود، این فرصت براشون فراهم شد که بتونم در اونجا نمودی از در واقع معرفی علویان داشته باشم، که همین اقدام از سوی برخی از خلفای بنی امیه مورد شماتت قرار میگیره، به ویژه از سوی هشام ابن عبدالملک هست که هشام خوب همه میدونن که قوی ترین یا پرنفوذترین خلیفه بنی امیه هست که بیشترین دوران امامت امام هم در همین دوران بود. فعالیت سیاسی امام منجر به این میشه که حتی از سوی هشام به شام فرا خوانده بشه، مدتی زندانی بشه، اما چون از نفوذ امام حراس داشت به ناچار امام رو آزاد میکنه و امام به مدینه برمیگرده. دومین فعالیت امام در دوران امامتش که یک فعالیت ویژه و منحصر به فردی هست، فعالیت علمی امام هست. با توجه به اینکه پایان قرن اول و آغاز قرن دوم هجری دورانی است که فقهای مختلفی در جهان اسلام ظهور میکنن، امام هم این زمینه رو مناسب میبینه و وارد فعالیت‌های علمی میشه، به ویژه که این زمینه از سوی پدرش مهیا شده بود و ایشون روی اون ستونی که امام سجاد گذاشته بود فعالیت خودش رو انجام میده، که نهایت این فعالیت‌های علمی منجر به ظهور یک مکتبی از مکاتب اهل بیت میشه که در خودش شاگردان بسیاری رو جمع کرد و تونست این فعالیت علمی از امام یه لقب خاصی رو در جهان اسلام به یادگار بذاره که ما ازش به عنوان باقرالعلوم یاد میکنیم. اگر من بخوام اون کن و عمق کلمه باقرالعلوم رو برای شنوندگان گرامی بیان بکنم، باید این طوری بگم که باقرالعلوم یعنی کسی است که علوم رو تخصصی کرده است. کسانی که در این حوزه کار کردن میدونن که علم تا به این زمان عمومی بود، آموزش عمومی هست، اما از اینجا به بعد ما میبینیم که علم تخصصی میشه. امام شاگردانی رو در حوزه های تخصصی پرورش داد، یکی رو در زمینه فقه، یکی رو در زمینه عرفان، یکی رو در زمینه کلام، یکی رو در زمینه تفسیر پرورش داد، و همین تخصصی کردن مفهوم اصلی کلمه باقرالعلوم هست که به معنی شکافنده علم ها به حساب میاد. از دیگر اقدامات امام که بخوایم در این دوره بیان بکنیم، مقابله با اندیشه های انحرافی این دوران هست، مثل خوارج، مثل گروه های جبریه، به ویژه گروهی به نام غلات قالیان، کسانی که خودشون رو وصل به شیعیان می کردند و از شأن شیعه سوء استفاده می کردند و آدم های قلوبکاری بودند که متاسفانه آسیب تفکرات اونها به بدنه شیعه وارد می شد، که بخشی از فعالیت های امام به این گروه مربوط می شد. آخرین مبحثی که من می تونم در این باره بگم این هست که مجموعه فعالیت های سیاسی، علمی، فرهنگی امام تونست یک تشخصی به شیعه بده. در واقع ما دوران امام محمد باقر رو دوره دوم فعالیت‌های شیعی در جهان اسلام می‌دونیم که با این فعالیت‌ها شیعه تشخصی پیدا می‌کند، به این معنی که شیعه تونست خودش رو به عنوان یک جریان سالم که از پیامبر رسیده به جهان معرفی بکنه و در واقع بتونه در برابر دیگر فقهای موجود عرض اندام بکنه. این ماحصل اون تلاشی بود که امام محمد باقر انجام داد که همین روند رو فرزندش امام جعفر صادق انجام داد و شیعه رو تونست شخصیت ببخشه.
آقای دکتر گنجی، بله، چند کتاب معرفی میفرمایید برای علاقمندان به این حوزه؟
کتاب اگر بخوام معرفی بکنم، بله، کتابی هست با نام پیشوایان ما از عادل ادیب هست که اومده مجموعه از زندگی ائمه رو، 12 امام رو بررسی کرده. کتاب جمع جور و کتاب خوبی هست که میتونه در دسترس همگان باشه.
بله، متشکرم.
خواهش می‌کنم.
بفرمایید.
سوالی هست؟
فکر کردم که بازم میخواین کتابی معرفی کنی برای شنوندگان عزیز.
همین اندازه کافیه برای دوستان. کتاب پیشوایان ما از عادل ادیب، بله، کتاب خوبی.
متشکرم از توضیحات شما و نظر و دیدگاهتون در مورد دوران امامت امام محمد باقر علیه السلام. آقای دکتر نبی‌الله باقری‌زاده گنجی، استاد تاریخ و پژوهشگر مورخ صدر اسلام، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
درود بر شما. بخش آوان در برنامه زندگی سرزمین من رو به شما تقدیم می‌کنیم با کلام عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر.
قبرستان بقیع در مدینه یکی از، میشه بگیم بنا، اگر نگیم بگیم محوطه، به خاطر اینکه یک زمانی پر از ابنیه بوده. اگر نگاه به تصاویر بالای 100 سال پیش بکنیم، یک مجموعه وسیع از بناهای مختلف با یک سبک مشخصی از دورهای مشخصی در اونجا دیده می‌شده. یک محوطه است که زائران بسیار زیادی داره. در این مجموعه اگر دوستان دقت کرده باشن که تاریخچه خاصی داره و خود در واقع سیر نویسان و متخصصین این حوزه میدونن که در واقع در کدام بخش آن کدامی که از ائمه و بزرگان و صحابه پیامبر دفن شدن و همطور افراد معمولی، یک بخشی است که در حضرت امام محمد باقر در واقع اونجا در کنار پدرشون امام سجاد و حضرت امام صادق و ائمه دیگری که در کنارشون هستن و بزرگان دیگر دفن شدن. اگر نگاه به این سنگچین بهتره بگیم بکنید، میبینیم که پی بنایی رو به نوعی میتونیم بگیم در خودش حفظ کرده. حالا اینکه سنگای سیاه بوده یا نبوده احتمالاً تخریب شده. بحث تخریب بحث بسیار مفصلی است، واردش نمیشیم بخاطر اینکه یک تاریخچه مشخص داره، بیشتر حوزه تاریخ رو در بر میگیره. اما بناهایی که در اونجا بوده، به ویژه یک گنبدخانه بزرگی که بر همین مزار بوده، بر همین چند مزار بوده، حتی گفته شده که تا قبل از اینکه توسط آل سعود در حدود سال 1304 یا 5 تخریب بشه، ذریعی هم حتی داشته که در واقع روی این چند قبر رو پوشونده بوده، یعنی در واقع اینها رو محافظت میکرده. اما اگر نگاه بکنیم به عکس‌هایی که ازش باقی مونده، متأسفانه عکس هوایی آنچنانی نداریم، ولی عکسایی که هست به صورت حالا تا حدی بعضیش از روی ارتفاع گرفته شده، متوجه میشیم که یک گنبد مرکزی بنای سفید رنگ، اگه بخوایم ابعادش رو و تناسباتش رو به صورت رادیویی توصیف کنیم، ارتفاعش نسبت به مساحتش بیشتره، یعنی شبیه یک مستطیل هست، مستطیل مکعب، مستطیل در واقع متول و بلند هستش، بر فراز اون یک گنبد هست. بنابراین میشه گفتش که اون بقعه یا بنا یا گنبدخانه‌ای که بر فراز مزار امامان شیعه در بقیع بوده، مثل آثار دوره ایلخانی و همینطور دوره بخشی از دوره سلجوقی، دارای